خانم آقایون، به شدت خوش اومدین به قسمت هشتم از فصل دوم پادکست یک ساعت با زیر زمین. من علی هم کنارم مهران.
سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. یه وقفه حالا خیلی کوتاه مدت افتاد، ولی اومدیم برای یه قسمت جدید. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کنین، کنار هم دیگه از این قسمت لذت ببرین. توی این قسمت طبق روال همیشگیمون می‌خوایم در مورد یک موضوع ثابت صحبت کنیم. علی، موضوع برنامه در مورد چیه؟
حالا من قبلش پرانتز باز کنم. آره. حقیقت خودمون خیلی دلمون تنگ شده بود برای ریکورد.
آره واقعا.
یعنی این وسط یه سری پروژه ها بود که حالا خودتون میدونین و در کنار چند تا کارهای متفرقه و زندگی شخصی، اما بالاخره با قسمت هشتم اومدیم.
البته ربط داشت به بدقولی های مهمونمون که حالا جلوتر باش آشنا میشین.
قسمت هشتم رو با محوریت این که علل کمکاری هنرمندها
بلخص هنرمندهای زیرزمینی
ترمون و اینکه چه اتفاقاتی میفته.
آره.
چی میشه که این یه سلسله مراتبی اتفاق میفته که یه آرتیست کمکار تر میشه.
وقتی در مورد کمکاری آرتیست ها صحبت میکنیم، خب طبیعتاً یه سری مسائل به صورت دیفالت کنه تو ذهنمون میاد که مثلا خب فضا رپ فارسی محدوده، درآمدزایی نداریم، نمیدونم مارکت چرا مشکله، چون مارکت نداریم بچه‌ها اصطلاحاً دچار یأس و ناامیدی میشن. ولی خب چیزی که هستش اینه که خب اوکی، مشکلات برای همه هستش. چرا معمولاً هنرمندایی که اصطلاحاً مفهومی تر میخونن، سعی میکنن یه ایدئولوژی رو به مخاطبشون منتقل کنن، چرا بیشتر اونا کم کار میشن، اونا بعد از فضای رپ فارسی کنار میکشن؟ ببین، بخوایم در این داستان بررسی کنیم، میشه خیلی شاخه‌های متفاوتی رو در نظر گرفت. شاید مثلا یکی از شاخه‌هاش اینه که متأسفانه بزرگانی که توی این عرصه بودند و به اصطلاح پرچمدار این دست سبک‌ها و این دست مفاهیم بودن، اونا خودشون کمکار شدن و وقتی این افراد این کار رو انجام دادن، خب شاید افرادی که حالا توی نمیگم لول پایین تا حالا خیلی اصطلاح اشتباهی، افرادی که حالا
مخاطبای کمتری داشتن
هم از همون حرکت ناخودآگاه الگو گرفتن، اونها هم کم کار شدن. بیایم پایین تر، میتونیم به مسئله مالی اشاره کنیم، مشکلات مالی که رو بچه ها هست. حالا شاید ناامیدی باشه که انتظاری که داشتن رو توی آثار قبلیشون از مخاطب ها نگرفتن، که ناامیدی فضا رو براشون پر کرده باشه. ولی اگه نظر من رو بخوای، تمامی این مسئله رو حالا خیلی محترمانه میگم، بهونه در نظر میگیرم. چون اگه تو پذیرفتی که توی این جریان باشی، اصطلاحا باید یه سری سارو قبول کنی، یه سری مشکلات رو باید بپذیری،
یه سری چیزا رو
به تنت بمالی که آقا من اومدم واسه این جریان، مشکلاتش رو میدونم، همه فضا رو بهش آشنا، ولی سری کارا انجام بدی. حالا نظر خودت چیه در مورد این قضیه؟
ببین، من یه بازی پرانتز دیگه باز کنم. انگار که توی این سالها کمکار بودن با کلاس شد.
آره، کمکار بودن و اینکه بیای فالتو جان که از به موسیقی و انتشار آثار ببری، بیای سمت اینکه خب پست بذارم، توییت بذارم. آره،
حالا اون یه بحثشه، ولی بحث دیگه انگار اون کمکار بودن با کلاس شده و حالا یه سلسله مراتبی اتفاق افتاده که حالا 2 تا 3 تا 4 تا آرتیست یه کاری کردن، 8 سال یه بار جام آلمان.
آره،
و واقعا متأسفانه هیچ آرتیست خاصی نیست. صحبتام خواهشن که به ما
جبهه‌گیری
نکنین. من دیگه همه میدونن علایق شخصیم و خود منو. داستانی که هست اون قضیه است به نظر من. یکی این قضیه است که خب یه چیزی جا افتاده دیگه، کارشم نمیشه کرد.
آره.
هر چقدر 100 قسمت هم پادکست بسازیم، یه چیزی که جا افتاده. قبول داری؟
آره واقعا کارشم.
یکیش این بحث. بحث دیگه به نظر من زندگی شخصی آرتیستا. ببین، مثلا یه آرتیست وقتی شروع کرده 18 سالش بوده. خب 4 سال 5 سال به قول معروف خاک اون قضیه رو خورده، شکوفا شده، یه به قول معروف مخاطب و دنبال کننده و پیروی برای خودش پیدا کرده و در نهایت حالا سنش بالاتر رفته، 24 25 26 سالشه، زندگی شخصیش انگار یه کمی هولش میده به سمت خارج از این گوده.
میدونی این ربط داره به نحوه زندگی ما تو ایران، چون آرتیستایی که حالا خارج از ایرانن و حالا تو ژانر دیگه دارن فعالیت میکنن، به قول تو همین خاک‌خوری رو که انجام میدن، خب به روند درآمدزایی میرسن.
بله.
حالا همون اجرایی که تو کلاب میذارن بهش میگن کنسرت، حالا هر نحوی هستش، یه روند درآمدزایی براشون به وجود میاد و خب اصطلاحاً آرتیست گونه زندگی میکنن. ولی بچه‌ای که تو ایرانن نه، ما داریم هنر.
ببین الان ما تو ایران نهایتاً یه فروش آلبوم داریم، یه فروش تک ترک داریم و چی داریم
که اونام خوبه، خیلی حرکت خوبه،
ولی چیزی داره نیست تازه که... جا میفته. مثلا من فکر کنم 10 سال دیگه تازه مثلا بشه رو پول فروش آلبوم
حساب کرد.
اونم تا آلبوم بعدیش تازه. ولی من چیزی که الان دارم بهش فکر میکنم اینه که باید یه ذره ریشه‌ای تر به قضیه نگاه کرد و فکر کرد که آقا چی میشه که اون آرتیسته برمیگرده یک جایی یک جرقه توی زندگی توی ذهنش میخوره که میگه که خب حالا من آرتیستم، یه زندگی شخصی هم دارم، ولی آرتیسته فقط یه جایی توی همون رپ فارسیه. آره. توی زندگی شخصی
زندگی
من
زندگی شخصیش یک انسان معمولی
میدونی من حس میکنم که من حس میکنم آرتیست های یک کمی زیرزمینی تر چون که تن نمیدن به یک سری چیزایی، به یک سری ابزارها و به یک سری از کارها. به قول معروف، حالا من چند روز پیش داشتم یه مصاحبه میدیدم، حالا یه کارگردانی بود میگفت که شرف چیز خیلی مهمیه.
اسم منم میدونم.
آره، حالا شما اسمشو بگو. مسعود کیمیایی میگفتش که شرف میخواد، یک سری کارهایی باید شرف داشته باشی توی قضیه. و حالا این قضیه به اینجا وصل میشه که آرتیست های ما هم هر از گاهی انگار شاید به اون قضیه فکر میکنن، چه میدونم تبلیغ سایت پیشبینی.
آره، ما الان داریم هنرمندایی که بازم تو پرانتز بگم جبهه‌گیری به آرتیست خاصی نذارید، اصلا بحث اون رو آرتیست خاصی نیست، ما داریم در مورد نقد یک تفکر صحبت میکنیم نه یک فرد خاص. ما داریم هنرمندهایی که تحت تاثیر یک تفکر میان الان توی پیجشون دارن تبلیغ میکنن، تبلیغ به قول تو سایت پیشبینی، سایت نمیدونم فلان بیسارینا، و این یه منبع درآمد بسیار عالی براشون شده.
بله.
یا حتی حضور توی وریوس آرتیستایی که یک رای هستش برای منبع درآمد یا هر چیزی، خب اینو خودش منبع درآمده، ولی به قول تو بچه‌های آندرگراندتر معمولا کمتر تنبیه قضایی میده،
چون بیشتر هدفه به نظر من همون هنر است، یک جاهایی از این قضیه. خب حالا با توجه به صحبت‌های ما و درخواست بسیار زیاد مخاطبان عزیز یک ساعت با زیرزمین که همتون رو چشای من و مهراد جا دارین، مهمون این قسمتمون کابوسه،
پوریا کابوس عزیز، کسی که خیلی وقت تایم زیادی هستش مخاطب دارن درخواست
میکنم.
ما خیلی وقت داریم از خودش درخواست میکنیم باشه، این روند حالا طی شد تا بالاخره امروز
میریم برمیگردیم. پوریا کابوس
خرابتر از اونیم که کسی بخواد دل بده به من بهم بگه بخند.
خب همونطور که اعلام کردیم پوریای عزیز در کنار ما، پوریا برای سلام صحبت مخاطب.
سلام میکنم به شما شنونده های برنامه، امیدوارم که بتونیم صحبت خوبی داشته باشیم.
خب همونطور که حالا نمیدونم شنیدی یا نه، اونم داشتن نواد کمکاری نایانی سیاست خود بمونی که از افرادی که اینجا سرشاد دخیل باشی قبلش بیاد خیلی جدامتر صحبت کنی، به نظر خودت چه چیزایی چه عواملی توی این داستان نقش داره که باعث میشه یک سری از هنرمندامون کم کار بشن؟
ببین آخه میدونی مثلا خیلی عوامل مختلف داره، خب بعد مثلا خیلی هم شخصیه واسه یه سریا. یعنی مثلا من کسایی میشناسم از رپرهای خیلی قدیمی مثلا شاید برای 10 سال پیش که اینا رفتن دنبال زندگیشون و یه چیزی باعث شد دیگه نخونن، اونم موج 6 و 8ی بود که اومد تو جامعه که اصلا رپ و کلن یه مدتی پاشوند است. ولی چیزی که امروز داره اتفاق میفته، ببین یه بخشی حالا ممکنه بگیم بحث درآمد، ولی ببین سنای ما داره میره بالا، حالا کسایی که از اون موقع شروع کردیم مثلا هولوش، من خودم 28 سالمه 30 ساله داریم، و تو وقتی که دیگه 28 و 30 دیگه خیلی این که آرتیست رپ باشی جوابتو نمیده، تو یه موقعیت اجتماعی میخوای، تو کار میخوای، تو پول میخوای.
حتی تو ایران اینجوری میشه چون آرتیسته.
آره آره 100% تو ایران، ولی مثلا به خصوص حالا مثلا برای شخص من، من اگه ایرانم نبودم همین اتفاق میافتاد، ولی حالا ولی اگه ایران نبودم اون کاری که میکنم انقدر به من جای باز میداد که بتونم موزیکم هم دنبال کنم. ولی تو ایران کلا چون همه کارا سخت تره خیلی، یعنی اصلا دیگه نمیتونی کار کنی. ولی خب مثلا من بچه‌هایی میشناسم که کمتر کار میکنن، مثل سهیل، خب مثلا درگیر زندگیه، نمیدونم حالا اسم خیلی نبرم، اکثر بچه‌ها همه سربازن، کار میکنن، درگیر زندگین، خستن، محیط رپ خیلی براشون خوب نیست.
من میخوام در مورد همینا صحبت کنم. چرا محیط رپ براشون خوب نیست؟ چه اتفاقی داره توی محیط میفته؟
ببین، محیط که من معتقدم یه موجی مثل همون موج 6 و 8 که راه افتاد، الان دوباره توی رپ راه افتاد. که اصلا به نظر من موج بدی نیست. خب موزیکای شادیه که یه سبک خاصیه که آدم مثلا همه هم میدونن و خیلی هم طرفدار داره.
ترپ
رو داریم. نه حالا صرفا ترپ چیز. یکم موزیکای کامرشالی میدونی؟ بعد خب اینا که هستن، اینا باعث میشن که یکم اصلا مود رپ عوض شده. بعد همین باعث میشه که مثلا تو شنونده ها کمتر شدن، تبش یکم خوابیده، بعد بچه‌ها هم خب خستن واقعا، میدونی؟ یعنی مثلا دیگه واقعا ما خیلی اون دوندگی سابقمون رو نداریم، فاصله افتاده بین همه. چی داشتیم میگفتیم؟ یه چیزی یه چیزی پرسیدی از آن، خیلی خستن. آره، یعنی مثلا دلیل اینجوری میکنه که تو دیگه یه موقعی هست فیدبک خوبی نمیگیری از کاری که داری میکنی، چون این کار ببین 99% عشقه. و اصلا من که خودم تا حالا نفروختم کاری یا تقریبا، و میدونم کسایی هم که فروختن اونقدی درآمد نداره که بخوای حساب کنی باش زندگی به شرخ میاد، اصلا قدیه کار ساده هم در نمیاد. بعد تو حالا فکر کن با این عشق میری جلو، مثلا یه موزیکی تولید میکنی با یه سری حالا فکرایی که هر کسی داره، که یکی میخواد جامعه رو تکون بده، یکی میخواد خودش رو خالی کنه، حالا من شخصا یه چیز دیگه که حالا بعدا صحبت میکنیم. بعد این فیدبک رو نمیگیری، مثلا میبینی که فوش میدن بهت، یا مثلا میبینی که اشتباه برداشت میکنن، یا ناراحتی پیش میاد. بعد اینا که اتفاق میفته سرد میکنه دیگه، بعد میشه همین که میبینی خیلی ها کار نمیکنن.
والا دلیل این که خود پوری و کابوس الان از آخرین کارش که میشه خاطره فکر میکنم تا الان 2 سالی گذشته انگار.
آره فکر کنم
حد اقلش 2 ساله. چرا؟
خب من شخصا این که مثلا من دیده باشی تو همه موزیکام میگم که من میخوام تلاش کنم و میخوام پول درارم و یه ذره غرغر همیشگی دارم که دارم میکنم. خب من یه تایمی تصمیم گرفتم که واقعا برم و تلاش کنم و پول درارم، بعد این تلاش کردن اینقدر وقتمو گرفت که خیلی دیگه نمیتونستم به موزیکم برسم.
تأثیری گذاشتمون؟
آره، یعنی اصلا من تایمایی دارم که نمیتونم آهنگ گوش بدم، حتی چه برسه به اینکه حالا بخوام بشینم روش کار کنم که یه چیزی تولید کنم. بعد از اون ور کار هست، درس هست، مشغله، زندگی، میدونی دیگه زندگی هم خیلی سخته دیگه. سخت شده حالا یا هست هر چی،
سخت‌تر هم داره میشه.
آره آره. بعد خب مثلا این دوندگی ها دیگه جونی نمیذاره واسه آدم که بخواد خیلی کار کنه. بعدم کلا هم یه چیزی که من همیشه دارم و همیشه میگم اینه که ببین، شما وقتی تازه شروع میکنی، برای مثال مثلا 19 سالگی شروع میکنی کار کردن، تو به اندازه 19 سال حرف نزده داری. خب بعد میتونی بیای 2 آلبوم پشت سر هم بنویسی و فلان کنی.
برو هیجانه.
آره خب بعد اینو که تخلیه میکنی، بعد تو دیگه خوراکی نداری. اگه خواننده باشی مثل من که از دلت میگی، خب من موضوع سازی خیلی نمیکنم، من سعی میکنم خودم رو تخلیه کنم. بعد خب مثلا دیگه چرا خودم رو تخلیه کنم؟ یعنی من باید برم زندگی کنم، یه سری اتفاقا دوباره برام بیفته و اون اتفاقا قابلیت موزیک شدن و خوندن داشته باشه. یه سری چیزا اساسا شخصی ارزش اینو نداره که مثلا نمیشه خوند. مثلا اینکه من مریضم الان، مثلا درگیر مریضیام، مثلا بیام چی بگم؟ مثلا
تو الان یه تایم زیادی نبودی، حالا شاید آره. دوباره این درگیر
و آره مثلا من الان خب آره یه ذره جمع شده، مثلا یه سری کارا کردم که
جلوترم روش صحبت کنم.
آره آره.
خب تو یه تیکت
من جنبندی بکنم، جنبندی که گفتی این بود که پوری کابوس خیلی درگیر زندگی شخصیش شده که
آره.
فاصله گرفته.
چون خیلی بر مخاطب مهم بود، یعنی ما گفتیم می‌خوایم با پوری کابوس صحبت کنیم، همه گفتن خب این چرا کار نمی‌کنه، منتظرشیم.
نه خب چیزام هست، اصلا گاهن هم از خودم میپرسن، من چون واقعا همه دایرکتامو چک میکنم هر چند وقت یه بار جواب میدم همه رو تو چکی میتونم، بعد میگم معذرت میخوام کار میکنم چشم اینا، ولی بعد مثلا یهو میرم دوباره توی یه موج درگیری، بعد اصلا فراموش میکنم، اصلا رفیقامو نمیبینم گاهن، اصلا انقدر کار میکنم یه روزایی.
خب حالا یه تیکت حالا صحبت داشتی می‌کردی، بحثو بردی سمت اینکه ما یک سری کار می‌دیم بعد می‌بینیم انتظاری که داریم ازش نمیاد، بعد چه دل سرشیم. بیایم بحثو بریم سمت اینکه خب یه دیگه هم هستن معتقدن که دلیل کمکاریشون مخاطبینن، یعنی میگن آقا ما یک سری انتظار داریم، انتظار داریم که مخاطب یک سری آثار ما رو درک کنن، مفیدی که می‌خوایم ازشون نمی‌گیریم، درک نمی‌کنن، پس ما به این دلیل کمکاری و میگن کمکاریشون رو تقصیر مخاطب می‌ندازن. تو از این دست افراد هستی یا نه؟
نه ببین، اینی که من گفتم یکی از دلایلی بود که حالا چرا خیلی ها کار نمی‌کنم. من خودم خیلی اینجوری نیستم، یکم سرد می‌کنه ها، ولی کلا من قدیم اعتقادی دارم، اونم اینه که ببین اگه من واقعا کارمو خوب بلد باشم میتونم کاری کنم که مخاطبم بفهمه. میدونی؟ یعنی مخاطب تقصیری نداره که
مثلا
دانشگاه آزاد اگه درس خونده باشی میدونی چه جوریه. استاد میاد یه درس دریوری میگه، بعد میری امتحان میدی، بعد مثلا میفتی، بعد ناراحتی و اون مطلب خوب به تو نرسونده. البته خیلی هم هستن خوبن ها، ولی مثلا نه، ولی مثلا یه همچین فرمتی داره دیگه. بعد خب مثلا ممکنه من یه جایی واقعا مثلا زیادی پیچیدش کردم، چون ببین شناختن یه موضوع یا هدف توی موزیک رو هیچکی مثل خود آرتیست خوب نمیفهمه. و من اعتقاد دارم همیشه باید یه جوری کار کنی که بعداً لازم نباشه براش دفترچه درست کنی که اینجا این بود،
حرفی که میخوای تو موسیقی نشونده.
آره. ولی خب بعضیا هستن که اعتقادشون با من کاملا فرق میکنه، اینا همه نظر شخصی منه. ولی این که مخاطبا یکم دل سرد کنندن هست، برای شخص من نیست جدیدن به خصوص، ولی واقعا هست. یعنی اصلا بعضی موقعا تو نمیفهمی که چرا یکی میاد فوش میده، میدونی؟
هنوز شیش کدوم نمیدونی،
یعنی اصلا تو یه چیزی یه موضوعی گفتی مثلا
مثلا یه قسمت در مورد همین زد.
آره مثلا تو یه موضوعی یه کار کردی مثلا خیلی شخصیه اینا، مثلا یه هم میبینی زیرش اومده یه نوشته سانسور، بعد مثلا این نگاه میکنم من میخنم، یعنی چرا مثلا چه مشکلی با من داری؟
مثلا تفسیر که دارم میگنم مثلا دیس فلانی بود دیگه.
آره من اصلا از این دیس ها خیلی من بدم میاد، به خاطر اینکه مثلا ماها این جامعه هممون با هم خیلی آشناییم،
خب بعد همه یه بار
آره بعد مثلا اینجوری نیست که واقعا انقدر مثلا هم حتی کسایی که با هم دیگه دشمنی دارن هم که تو کام تو رپ فورس همه شاهدش بودن میرسن به هم دیگه، مشکل اونجوری ندارن. آره ولی مثلا شنونده ها میریزن سر هم فوش میدن، خیلی ناراحت کننده است دیگه واقعا. و از نظر فرهنگ سازی اگه به این موزیک نگاه میکنی اصلا خیلی اذیتت میکنه. آره
خب من سوال بپرسم بعد در ادامه‌اش سوال دیگه بپرسم، مرزبندی مینستریم آندرگراند رو قبول داری؟
چیزی که الان وجود داره آره خیلی مرز داره،
اصلا مشخصه
اصلا کاملا مرز داره. آره ولی خب اینجوری نیست که بگی اونا بهترن ما بهتریم، میدونی؟
حکی تو ژانر.
حالا یه سوال دیگه، به نظرت کمکار بودن بچه‌هایی که ما حالا ما به اصطلاح روشون برچسب آندرگراند میزنیم، کمکار بودنشون به صورت خودکار و ناخودآگاه باعث نشده که اون مینستریم رو بیشتر به چشم بیان؟
چرا؟
اینو قبول داری؟
آره اینو قبول دارم، ولی خب این که اینا مثلا ماها فرمت آندرگراند داریم، چیزی که بهش میگیم آندرگراند، یکیش به خاطر همینه که ما یه سری مشکلات داریم، ما یه سری چیزا داریم و همون باعث میشه که شعرامون یکم فرق کنه، یکم به نظر بیاد که اینا آندرگرانده. بعد خود به خود اینا، یعنی این دلیلش با خودش میخونه، یعنی من اگه خیلی کار بدم ممکنه دیگه واقعا نباشم اصلا.
یعنی اون کابوسه تموم شه.
آره اگه قرار باشه من هفته یه کار بدم، خب من مسلما مجبور میشم یواش یواش برم تو مثلا یه فاز دیگه. آره
فضا سازی میشه انجام داد که مثلا فضا رو چندگرام باستر باشه، حالا گوش مخاطبین.
ببین مثلا من خودم عقیدم اینه، یه کاری که ما یه مدتی میتونستیم داشتیم میکردیم اینه که خب ببین بچه ها با هم جوین میشن، تعداد زیادی اکیپ تشکیل میدن فلان، بعد این باعث میشه که ما بتونیم بیشتر کار بدیم. خب مثلا برای من یه موزیک مثلا 5 دقیقه کامل نوشتن خب خیلی سخت و زمانگیره دیگه، باطن این که خب مثلا وسواسای خودم رو دارم، ولی وقتی مثلا یه نفر یه موزیک آماده نوشته، موضوع رو داده، من قراره یه ورس بیام همکاری کنم،
خیلی
راحت‌تره. بعد اینجوری میشه کار رو تعدادش رو برد بالا، کاری که مثلا تو زمان قدیم مثلا صامت سروشینا میکردن، نگاه کنی همش فیته، یه سری آدم هاست با هم دیگه که تب و تاب و قشنگ. آره اونجوری میتونیم، ولی خب یه سری ناراحتی ها وجود داره، یه سری چیزا هست نمیتونی هم توقع داشته باشی همه همشه با هم کار کنن. اینه.
خب حالا یکم از موضوع برام فاصله بگیریم بیام سراغ خودت. میخوایم برگردیم به سال ابتدایی فعالیتت، اون جرقه ابتدایی که یو از تو کابوس ساخته، چی شد که اصلا اینجوری شد؟ همه توی این سالی لبخند.
آره مثلا یه دقیقه فلش بک می‌زنم دو ثانیه به همه
بگم.
مثلا ما مدرسه که بودیم، مدرسه ما یه جو خیلی هیپ هاپی داشت خودش. بعد چند تا اصلا اون موقع یه گروهی بودن تو مدرسه ما که من یکیشونو میشناختم فقط، که اونم از ایران رفت و از گروه همو اوایل قبل اینکه معروف شن جداشون، گروه هم تنبه ده بود که فکر میکنم یه پوریا شارلاتان هم فکر کنم مثلا. بعد حالتاً ما با اونا خیلی برخورد نداشتیم، ما فکر کنم 2 سال پایین تر بودیم، ولی اون محیطو داشت و بچه های ما این فازو داشتن و اینا
تحت تاثیر اونا.
آره و مثلا من بعد اون موقع من تازه مثلا شروع کرده بودم موزیکا رو گوش کردن و بعد خیلی خوشم اومده بود از این سبک، به خصوص از چیزایی که اون موقع رضا پیشرو سروش میخوندن. اصلا خیلی اصلا الگو میذاشتم کاملا رضا و سروش برا من الگو مطلق بودن. بعد مثلا شروع کردیم، مثلا همونجا یادمه یه بار الکی همینجوری یه 2 بیت نوشتم، بعد واسه یکی از دوستام خوندم، گفت که چی باحال مالکیه، بعد گفتم که من نوشتم. بعد مثلا گفت ای ولو اینا، و من یه روحیه گرفتم که مثلا شروع کردم نوشتم، بعد دیگه انقدر می نوشتم همه رو کلافه کرده بودم. آره مثلا بعد دیگه یواش یواش اون موقع خب نوید هم مدرسه یه من بود
مدرسه.
آره بعد ما با هم دیگه مثلا جوین شدیم، شروع کردیم کار کردن که حالا خودش گفته تو مصاحبه.
آره
که حالا یه ذره شد بعد یه ذره نشد و اینا، بعد دوباره جدا شدیم و یه مسیر طولانی اومدم تا الان.
اولین ترک تو هم غیر
حرفه‌ای هم حرفه‌ای. ببین مرز غیر حرفه‌ای حرفه‌ای رو من خیلی نمیتونم جدا کنم.
منظورم اینه که وقتی میگم حرفه‌ای یعنی
به نظر من اولی دومی سومی خیلی غیر حرفه‌ای بود، چون واقعا نمیدونستیم داریم چیکار میکنیم. ولی بعدش دیگه اینکه من هنوزم نمیدونم حرفه‌ای ام واقعا یا نه.
اینجوری بگم منظور خودم وقتی میگم حرفه یعنی اونجایی که خب به هم کاراکتر الان رسیده بودی که آقا من میخوام این کارو بکنم، میدونم میخوام چیکار کنم، دور از هیجانم، اینو بریم استارت بزنیم.
اولین ترکی که من دیگه واقعا احساس کردم تو چیز حرفه‌ای رفتم، اون کارهایی بود که بعد این که با سروش اینا یکم اوکی تر شدم کردیم.
شورش
قبلش نوید آهنگسازی کرده بود، میگفتم من مثل بیکم اسمشو
فروکن.
آره مثلا من اون موقع چون کار قبلیش یکم همون فازای قدیمی داشت که حالا مثلا چیز بود یه داستانایی داشت، مثلا سروش خیلی خوشش اومده بود اینا، ولی از کار بعدی دیگه من واقعا هدفمند کار میکردم. که از اون موقع به نظر خودم مثلا من همیشه میگم هر خواننده‌ای تو دورانی که داره کار میکنه اگه اسم خودم خواننده بذارم یه اسنپی میخوره که خوب میشه یهو به نظر
یهو لول اپ.
آره یهو جا میفته براش خیلی چیزا. من اون موقع برام بود که احساس کردم که تقریبا حرفه‌ایم.
مثلا من شیطنت رسانه هم حالا بکنم قبل اینکه علی بپرسه در مورد دخماشه رو گفتی ازش رد شدی، خب بیشتر داشت توضیح بدیم.
ببین خیلی چیز بودیم، خیلی بچه بودیم و کار کردیم با هم دیگه، خیلی نوید زحمت کشید بابت اون کار. اصلا نوید هد گروه بود و جمع کننده همه چی بود، خیلی زحمت کشید و نشد و حالا شاید چه بهترم که نشد مثلا.
ببین خیریتی توش
ببین یه چیزی هستی، اون زمان خیلی کیفیت ها اونقدر خوب نبود، ولی خب اون به نسبت زمان خودش خیلی هم با کیفیت نبود، غیر یکی دوتا ترکی که خود نوید بسته بود که خیلی خوب بود. بعد اون موقع اینم گفته که پیمان هم اونجا بود، البته من ندیدمش اون زمان
یارا.
آره آره بعد دوران باحالی، ببین اون دوران واسه من خیلی دوران خوبی بود. خیلی نوید و من تمرین میکردیم با هم، خیلی تمرین میکردیم و همدیگر رو ساپورت میکردیم و اینا.
خب حالا چرا کابوس؟
کابوس ببین من این لقبای خیلی دریوری داشتم، بعد که چون از هرچی بگردی هم پیدا نمیکنی نمیگم بهترم. بعد
یه دقیقه گوشیمو باز کردم ببینم چیزی توش هست یا نه که دیدم نیست.
بعد خیلی وقت پیش وقتی که دیگه همه جو افتاده بود که لقبا رو ایرانی کنن و اینا، و ما یه استودیوی میرفتیم که اونجا سروشینا هم بودن،
بس فهمیدیم خارجی بود.
آره آره اصلا چیز بود. آره
لبش
اومدیم خوشم نمیاد، یاد چیز خوبی نمیدازم.
خب اوکی
نه VSX بود که اصلا دی ام ایکس هم نبود و ما اون موقع گیم نت میرفتیم بعد مثلا وی اس میشه ورسس دیگه ایکس هم مثلا یعنی هر کی مثلا بعد من نمیدونستم چیکار کنم همونو گذاشتم ولی تی همون کارهای اولی که ما نویدینا میکرد من یو اینو عوض کردم که یادم رفتم پیش سروش و سروش مثلا دفعه سوم چهارم میشم میدیدم تو استودیو گفتم آره سروش میخوام اینجوری بذارم بعد خوبه و فلان
شد کابوس.
آره من یادم اونجا علی اوجم بود که خیلی دوست خوب منه بعد به من گفت داریم بازم و بعد اون موقع من اصلا خیلی با انرژی جوونی گفتم نه من خوب کار میکنم که منو همه به این اسم بشناسن
همونم شد
فکر کنم تونستم. آره
خب پوری تو از اون دست هنرمندایی بودی که ما توی سالای اوایل سالای 90 یه سری آرتیست به صورت ناگهانی یهو اسمشون بولد شد. حالا به قول معروف اون دونه هایی بودن که تازه
موج
بودن و یه سری کارهای خیلی عجیب غریب اومد. مثلا کار تو با بامداد زمانی که اومد آرتیست ها شناخته شده نبودن به اون شدت ولی وقتی که منتشر شد هر کسی کار رو گوش میگفت ای این چیه. خب حالا به نظر خودت الان اولین بپرسم الان هنوز با همون آدمایی که تو همون سالا با هم اومدیم بالا ارتباط داریم؟
آره ارتباط دارم ولی دیگه نه به اون شدتی که اون موقع داشتیم. دورا دور حالا هم دیگه رو میپرسیم و مثلا پاش پیفته یه کارایی هم میکنیم و اینا. چون اون موقع ما یه موج بودیم که خیلی همین موج مدیونه یه سری از بزرگای رپ بود. حالا من شخص سروش اینا کمکم کردن خیلی. این موجی که ما به وجود اومدیم اون اول چون هممون تو این موجه بودیم مثل همه کسایی بودیم که رفتیم سر یه دونه کلاس نشستیم. آره. همه سری به هم دیگه
تحصیل شدن.
آره. آفرین. همه سری چسبیدیم به هم و با هم دیگه رفتیم جلو و اینا. بعد یه مدت دیگه خب فلانی رفت تو یه گروهی فلانی رفت تو یه گروه دیگه
ایدئولوژی شکل گرفت. آره. عوض شد.
آره. یا حتی ناراحتی پیش اومد چیزی که کاملا طبیعی اصلا نمیتونی بگی مثلا. آره
فکر
می‌کنی
اصلا میشه دوباره اون حالت ابتدایی ما به وجود بیاد
که همه جمع شن؟ نه
تو میدونی که خودت میدونی که خیلی مخاطب دوستان دون اتفاق بیفته.
ببین میتونن جمع شن و اون برای به چشم مخاطب آره میشه مثلا ممکنه آلبومای جمع شه که خیلی ها توش باشن ولی اون چیزی که برای خود ما بود دیگه اتفاق نمیفته.
یعنی با هم بخونید ولی اون نزدیکی افکاری که
آره
اون حسه از بین.
آره ببین ماها هممون یه جا بودیم همش هی به هم کمک میکردیم اصلا مثلا قافیه قرض میدادیم به هم مثلا چیزی خیلی چیز بودیم. خب ولی اونجوری نیستیم و اینم سن دیگه سن که میره جلوتر مسیر جدا میشه.
آره. خب به نظرت حالا چه اتفاقی افتاد که اون آدما یهو اومدن و دیگه ما بعد از اون حالا به قولی نسلی که هیچکی قبولش نمیره اون نسلی که وارد شدن دیگه بعد از اونا هیچ اتفاقی نیفتاد.
بذار اینم تازه بگم همتون الان کمکار شدید.
آره ببین اتفاقی که افتاد که اونا اومدن این بود که رپ خیلی تشنه بود به نظر من. رپرای خوب که کمکارن و بودن و خواهند بود دیگه هم کسی نبود. حالا شاید کسی عقلم میندازم و توهین نمیخوام بشه ولی مثلا یه اکیپی که به وجود اومدن که اینا خب تون تون دارن کار میدن با انرژی هن کاراشون همه آپدیت خیلی مثلا از نظر تکنیکی خوبه مثلا تازه که ایهام داشت مثلا چیز میگیره ما همه ایهام میذاریم
یکی از شاکله اصلی لیستریسی آره. شما ایهاماتون بوده.
آره بعد مثلا و کاور خیلی خوبه مثلا حالا سروش بهرام فلان 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 همه کسایی که حمایت میکردن. بعد این اتفاقا یه جو مثبتی شده بود که ما یهو اومدیم و این که الانم دیگه کمتر شدیم یکیش همون مشکلاتی هر کس داره یکیش دور افتادنه چون مثلا تو اگه ماهی یه بار برسی بیای استودیو خیلی تو محیط رپ نیستی که بخوای رپ هم کار کنی. واقعا درگیرم بچه ها همه من میدونم همه میرن سر کار خیلی مشکل داره
در جریانیم.
آره
بریم سراغ آلبومات. تو دو تا مجموعه داری فراق و فاره. اسمشون خیلی شبیه همه من هم شبیه بعد در مورد آلبومات دوست داری صحبت کنیم. اول بگو که میتونی انتخاب کنی که کدوم مجموعه تو بیشتر دوست داری یا نه.
نه اصلا نمیتونم ولی خیلی دوستشون دارم. یعنی مثلا من شروع که کردم فارغ و جمع کردن، اول که اسمشو نمیدونستم، نظرم این بود که یه اسم باشه که معنی جدایی بده که من میگفتم فصل، ولی چون خیلی شبیه عدل میشد بعد با کمک گرفتم مثلا سروش بهم گفت که بذارش فارغ، که خیلی هم قشنگ بود و خیلی آره خورد بهش.
کاور آرت خیلی خفنه.
آره که فرید فرید واقعا من دوستش دارم، خیلی کارش مریضه.
خب چی شد که حالا فارغ؟
چی شد که فارغ چی؟
بسته شد، یعنی از اون جرقه اولش
مثلا گفتی. کار کرده بودیم چند تا، بعد دیگه تصمیم گرفتیم که یه آلبومی ببندیم و اینا، بعد شروع کردیم کارا رو جمع کردن دونه دونه. بعد اون وسط حالا مثلا چون اون موقع من خیلی دستم باز بود، سعی کردم با همه آهنگسازهای مختلف کار کنم، که مثلا همونجا هم با حسن کار کردم، حکمت تو آلبوم نبود، قرار بود با مزراب کار کنم که نشد متاسفانه، با سعید کار کردم و با نادر کار کردم. آره بعد مثلا شروع کردیم کارا رو بستن و بعد مثلا من خودم خیلی دوست داشتم اون کارا رو، یه مجموعه در اومد که به نظرم مجموعه خوبی هم شد زمان خودش، خیلی من دوستش داشتم.
مجموعه
که خیلی اینکه نظر لطفت نمیدونم، ولی آره ولی من خودم خیلی دوستش داشتم. ببینید مثلا کم پیش میاد آدم موزیکای قدیمیشو گوش کنه و بگه که چه حرف خوبی زدم مثلا، یعنی احساس میکنم که شاید خوب نخوندم ولی چرت و پرت نگفتم، روحم راضی از اینکه
یه مجموعه.
دومی خیلی ماجرا داره، ما دومی رو شروع کردیم، شاید دو سه بار آهنگسازش عوض شد و اینا، بعد آخر زحمتش افتاد کردن محمد امسن که خیلی پسر گلیه، کارش هم من خیلی دوست دارم. شروع کردیم اون کار رو جمع کردن، اون آلبوم برای من یه شکوفایی بود به نظر خودم.
خیلی خوشحالم که بالاخره توی برنامه از محمد
امسن اسم اومد. واقعا ببین محمد، همه بچه ها میشناسن محمد و همه به خوبی ازش یاد میکنن،
همیشه هم بوده،
همیشه هم بوده، واقعا کارش هم ترازه یکه، ولی نمیدونم یه اجحافی انگار به حق.
آره خب
در صورتی که محمد فوق العاده است از نظر اخلاقی، خوب همه هم اینو قبول دارن. نه اونه که حالا
ولی حالا اگه بذاریم توی کفه ترازو، فراق مجموعه با کیفیت تری نسبت
خب
به فارغ.
بخاطر آره بخاطر اینکه هم خب من که بیشتر رشد کردم و در نهایت هممون بیشتر رشد کردیم، زمان رفته جلو. خب بعد فراق هم دلیل اسم گذاریش که انقدرم شبیه بود این بود که من دقیقاً فضای فکریم توی فارق خیلی غمگین بود و می‌خواستم اینو برسونم که من این دنیا دارم میکنم و اینا. و بعد تو فراق که شروع کردم نوشتن یکم امیدوار بودم و تفکرم این بود که حالا من باید برگردم یکم به این دنیا، و اون فراق منظورم اون میدونی دلم تنگ شده بود که بعد سعی کردم برگردم به موزیک و به چیز، که خودم اون کارا رو خیلی دوست دارم چون احساس میکنم یه سری کارهای نو توش بود واقعا. آره.
خب حالا پوریا تو برخلاف این که حالا هم با دیوار به نوعی کار کردی، هم با چیریک و ملتفت در ارتباط بودی، هیچ زمان و هیچ تایمی هیچکی به خاطرش نیست که تو عضو لیبلی بوده باشی و عضو، یعنی همکاری داشتی باهاشون ولی عضو رسمی اون لیبل حساب نمیشه، دلیل خاصی داشتی این قضیه؟
آره من جز کسایی هم که تقریبا با همه کار کردم. از قدیم
رفتم مزراب سریع اومد تو زمینم.
میدونی ببین من واقعا اگه هم یه روزی با هر کدوم از این عزیزانی که گفتی کار میکردم، واقعا برام جای خوشحالی داشت و همشون به نظرم فوق العاده حرفه‌ای ان، چیریک، دیوار اصلا خیلی قوی ان همش، ولی مثلا من تجربه شخصیم از قدیم این بود که خیلی اهل کار گروهی نیستم، یعنی خیلی توانشو ندارم، من خیلی دلیم و اصلا موزیکم هم نگاه کنی، من یه چیزی راجع به موزیکم اینجا اضافه کنم یکم هم پرحرفیه. ببین من موزیکم خیلی تکراریه و همش دارم از خودم حرف میزنم و غیر از موضوعهای خاصی که پیدا میکنم، چون منم واقعا میدونی من همین آدم افسرده و خستم که خودمو دارم تخلیه میکنم و فکرم هم اینه که شنونده من نباید به شنوندم برسونم که آقا من هستم، منم مثل تو هم، منم خیلی داغونم و اصلا دلیلی نمیبینم که مثلا یهو بعد دوتا کار غمگین یه کار شاد بدم. چون نیستم واقعا آدمشو. بعد تو لیبل کار کردن یکم تو رو مجبور میکنه که کاراتو یکم به سلیقه لیبل عوض کنی،
چارچوب بذاری.
و من خب یکم برام سخت بوده، ولی با همه سعی کردم کار کنم، همشونم واقعا دوست دارم.
تا دیدم تو یه بار یه توییت گذاشتی گفتی اگه منو به خاطر نزدیکی به یک جریان یا یک لیبل دنبال کنه رو دنبال نکنه.
آره، به خاطر اینکه میخوام آزادی رفتار داشته باشم دیگه، میدونی؟ یعنی مثلا سخته، من دوست دارم منو به خاطر خودم بخوان،
نه به خاطر اون لیبل.
ولی من یه شخصیت مستقلم، ممکنه من یه تصمیمی بگیرم که با تصمیمای اونا نخونه، با مثلا سبک موزیکی که تولید میکنم و اونا نپسندن و نمیخواستم به پای اونا تموم شه.
خب حالا میخوایم باید زد یکم بریم سراغ نبش قبل خاطره. یه کوچولو حاشیه دار، یه توییت از یادم قدیما خیلی قدیمیه که توش گفتی رضا پیشرو یه زمانی نماد یه آدم بی پول خیلی موفق بود برام، ولی الان فقط نماد یه آدم بی پوله. بعد این خیلی حاشیه برانگیز شد اون موقعتون تا بعد اومدیم و یادم یه چند ماه پیش توییتر توی
استوری گذاشتم
گفتی به نظرم با استعداد رپ کن رضا پیشرو.
داشتیم بحث می‌کردیم بین
ببین رضا پیشرو خیلی شخصیت محترمیه برام من. خب و اینکه کلا رضا پیشرو از قدیم من بهتون قول میدم الگو تمام رپرها بوده. خب
حداقل توی بازه زمین
اصلا همه رضا پیشرو گوش میکردن و اصلا شکی توی این نیست. خب بعد خیلی آدم محترمیه و چیزی که من اون زمانی که دبیرستان بودم رضا پیشرو گوش میکردم واقعا برام الگو بود، الگوی یه آدم سختی کشیدهی که الان خیلی محکم و سفت و با کاریزما و موفقه و داره خوشو میکشه. بعد یه دورانی رضا، حالا بابت خیلی مشکلای شخصی شو من واقعا اشتباه کردم که اینجوری بیان کردم. خب که من واقعا حق میدم، یعنی اون فشارهایی که رو خانواده رضا اینا هست خدا نکنه رو کسی بیاد.
یعنی میخوای بگی الان شادگی تو جایگاه الان سن و سال
آره 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 آره. ولی اون موقع من فکرم این بود که یعنی دیگه رضا اون آدم موفقه نیست به نظرم و نبود، واقعا رضا یه دورانی خیلی افول کرده بود و الان به نظرم دوباره خیلی خوبه، داره خوب میشه. و البته من کسی نیستم بخوام راجع به رضا پیشرو صحبت کنم، اما رضا پیشرو مثلا از قدیمی اسطوره برای خودش. رضا پیشرو چقدر
روک صحبت
میکنه. آره، یعنی مثلا کاراکتر بزرگیه رضا پیشرو، ولی به نظر من آدم خیلی قابل احترامیه به خاطر اینکه هر کسی که بود توی این همه شرایط سخت که من بعدن که حالا با علی یکم بیشتر دوست شدم، مثلا یکم متوجه شدم، نمیتونست انقدر خوب خودشو حفظ کنه. و ببین اخلاقای بد و اتفاقا و دیس و اینجور چیزا ببین برای همه پیش میاد، یعنی همه ما، من، تو، هر کس دیگه یه جاهای اخلاقای بد داریم، یه کارهای بدی کردیم، ولی این کلیت آدم ها رو نمیتونه زیر سوال ببره.
الان که رابطش خوب شده
آره. نه خب مثلا من اون استوری که گذاشتم واقعا یه شب با بچه‌ها نشسته بودیم داشتیم آهنگای قدیمی گوش میکردیم. ببین به نظر من بی‌نقص‌ترین آدم رپ فارسی سروشه. خب یعنی از نظر سیاست گذاری گرفته تو از اول شروع کردن تو کار دادن و اینا، غیر از تأخیری که این چند وقته داشته هیچ نقصی تو کار سروش نیست هیچ وقت. آره، ولی مثلا سروش خیلی تمیز کار میکنه و خیلی فکرش بازه. و گفتم که واقعا به نظر مثلا خدای رپه. خب و یه چیزی که 100% هست، همه هم فکر میکنم قبول داشتن، با استعدادترین رپری که توی رپ فارس دیده شده رضا پیشروه. اصلا این آدم خیلی خفنه، میدونی؟ ولی حالا دیگه این که تصمیماشو خودش چه شکلی میگیره اون دیگه خیلی مشکل داره چیز نیست، یعنی بحث ما نیست. داره
خب پوری اتفاقی که حالا توی رزومه کاری تو هست اینه که فیت ها و همکاری های متعددی داری برخلاف خیلی ها که ندارن تو این حالا تیترا رو اگه بخوایم حالا چیزی که تو ذهنم میاد بهشون اشاره بکنیم، با آرشام کار داری؟
آره 18 تا شد
18 منم بالا بالا 20 تا
آره. آره.
توی ساخت ایران حضور داشتی، مجموعی که مختص علی قاف حالا با حضور تو، داریوش، امید سفیر، امیر بیداد و همینا دیگه
با بامداد آیین،
با بامداد آره. کار داری آره. آیین توی مجموعت بود، با سوهل صبح دوباره توی مجموعت
که ترکات هم آیین آوترو بود.
آره. تازه مثلا از اونی که من خودم میخواستم این خیلی کمتر و مثلا من واقعا دوست داشتم با خیلی ها کار
خب
کنم.
حالا اسپاتلایت همکاریات دوتا حالا بیشترین چیزایی که همه تو ذهنشونه، یه دونه اینجوری بهتر است با حضور توی ساخته ایران. از اینجوری بهتره شروع کن بریم سراغ
اینجوری بهتره که من دو تا ترک داشتم کلا که اینا خیلی برای من شخصی بوده، یکیش اینجوری بهتره بود و یکیش هم خاطره که اصلا فوق العاده اینا ترکای خیلی شخصی بود، من خیلی احساسم درگیر بود. و اینجوری بهتره یه سیستمی داشت که مثلا من نوشته بودم و بعد رفتم با بامداد صحبت کردم، بامداد خیلی خوشش اومده بود، بعد کارو جمع کردیم و خیلی من خودم اون کارو واقعا دوست داشتم و فیدبکش هم خیلی خوب بود، اصلا فراتر از انتظارم بود. مثلا من اون موقع که اینو می نوشتم، چون ما اون موقع خیلی تکنیکال فکر می کردیم و ایهام فکر می کردیم و اینا، اصلا فکر نمی کردم این کاری که ساده است بگیره کسی خوشش بیاد، ولی خب نشون داد که مثلا واقعا اینی که میگن چیزی که از دل میاد بیرون، آره اون بود که خودم خیلی دوستش دارم. ولی مثلا یکم زمانش قدیم بود، دوست داشتم با یه کیفیت بهتری داشتیمش. مثلا
بیتش هم از وسط یه ریمیکس خیلی طولانی کات شد.
آره بیتش یه ماجرایی داره. من یه دوستی دارم که حالا سجاد تجربی که میخونه و اینا،
میخوند
آره که امیدوارم بخونه واقعا. سجاد یه کار برای من فرستاد، بعد این بیته بود، بعد من یهو این شعر رو روی نوشتم، بعد بهش گفتم لطفا اینو بده به من مثلا. بعد اونجوری شد، من خدا کارو به من داد واقعا، که من اصلا خودم نمیستم از کجا اومده، فقط ازش پرسیدم که گفت دیجی منتوس، ما هم اونجوری نوشتیم که مثلا حالا مثلا حتما یه اطلاع رسانی شده باشه.
خب و ساخت ایران،
ساخت ایران ببین، یکی از شاید بگم بهترین خاطرات من تو دورانی که رپ خوندم ساخت ایران بود. چون ببین هر رپری که کار میکنه خودشو وقتی با بزرگا و کسایی که از اول بودن مقایسه میکنه یه احساس ضعفی داره. یعنی من تا قبل ساخت ایران هیچ وقت فکر نمیکردم من بتونم بغل یه آدمی به بزرگی علی قاف بخونم و زشت نخونم، یعنی آبروریزی نشه مثلا. خب و واقعا ممنونم از علی، سروش و اصلا کلا تیم ملتفت مهدیار که این فرصت رو دادن حالا به شخص من که ما تونستیم این کارو بکنیم. و من تازه اون موقع خیلی اعتماد به نفس گرفتم، میدونی وقتی کارو گوش میدادم احساس میکنم اوکی پس میشه ما هم صدامون باشه. اصلا واقعا چون قاف خیلی کاراکتر بزرگیه، مثلا حتی اون دوران مال یه ذره بعد اون آهنگ مغز بود دیگه،
بله خیلی آهنگ
اصلا شاهکار رپ فارسیه
تا دو سه ماه اصلا اون ترک همه جا بود.
مثلا اینقدر من ذوق داشتم و تو اون دوران مثلا علی لطف میکرد زیاد میومد میدیدیمش مثلا، اینا خیلی دوران خیلی شیرینی بود برای ما که دمشون گرم این فرصت رو دادن ما بتونیم خودمون مثلا محک بزنیم. خیلی واقعا کار خفنی کردم به نظرم.
یه عکس معروف هم داریم تو ماشین نشست، سلفیه.
آره
همه تو اون ماشین،
همه تو ماشین نشست.
خیلی چیز بود، دوران خوبی بود واقعا. تشکر میکنم ازشون خیلی به ما حال داد. حالا به من شخصا من فکر میکنم بقیه بچه هم خیلی راضی بودن که یه همچین مجموعه جمع شد و تونستیم. چون ببین تو تاریخ رپ یکی دو بار اومد این اتفاقا بیفته نیفتاد. اون تازه یکی دو بارش من میدونم، شاید بالای 10 بار میخواستن یه سری آدم جمع شن و نشدن. و اون کاری بود که شد و فقط هم از همون تیم برمی اومد که بتونن این کارو جمع کنن. واقعا
دمشون گرم. همکاریت هم با سهیل تو ترک آخر فراق
سهیل یکی از رپرهای خیلی خیلی محبوب منه، یعنی انقدر که من به این آدم علاقه دارم.
فکر کنم به خاطر تشابه تو کمکاریتونه
نه ببین سهیل فوق العاده
شو رکورد داره البته.
سهیل هم پا به پای تو همیشه میگه من نمیام
همیشه کار.
سهیل خیلی کاراکتر دوست داشتنی داره، کارش خیلی خاصه و کار کردنش هم خیلی خاصه. یعنی سهیل اصلا طرز فکری که رو موزیک داره خیلی پاکه و این خیلی به من حال میده باش کار میکنم. خیلی من خوشحالم که تو اون کار با من خوب
لحظات آخره فراقم اضافه شد به آلون دوزه
نه ما قرارمون این بود که یه فیت بذاریم و فکر کنم از وسطهای کار قرارمون این بود که سهیل باشه، ولی خب اون اصلا خود اون مجموعه لحظه آخری شد. اصلا ورسامون رو تو استودیو یه چیز مثلا افتضاحی شده بود. آره خیلی، من چون دیگه ددلاین دادم گفتم حتما باید این تایم بدیم، بعد موندیم توش و آهنگسازی ها کامل میشد، من خودم شعرام ناقص بود، اصلا یه وضع عجیبی بود. آره همه خیلی زحمت کشیدن.
ولی یکم بحث رو بیاریم سمت مسئله تخصصی تر، می‌خوایم در مورد رپ تکنیکی صحبت کنیم. این بحثی که همیشه ما داریم که رپ تکنیکی و تقابلش و رپ نسخونه، این که آقا ما دنبال فرم باشیم یا محتوا یا مثلا باید پای پای هم باشن یا نه. ببین اول که بگو تو کدوم رو ترجیح میدی، فرم یا محتوا؟
او خیلی است. من فرم همراه با محتوا رو خب 100 درصد ترجیح میدم دیگه.
آره دیگه، کارهایی که میخونید بعضی وقتا خب جابجا میشه.
آره نه، من بیشتر محتوا رو ترجیح میدم. ببین نمیدونم شما شنیدید یا نه، یه روز یه چیزایی بود، یه دکلمه‌ای بود رو موزیکای عجیب قدیمی میومد.
آره.
یکی یه شعری میخوند، یه داستانی طرف گفت، چقدر بگیر بود.
آره.
خب محتوا بود دیگه. و من احساسم اینه که تو اگه محتوای خوب تولید کنی، مهم حرف است. ولی خب تو تفکر فکر میکنم هیپ هاپی خیلی این حرف من سندیت نداره.
با تو که ما الان داریم تو شاخه هیپ هاپ کارم کنیم، نظر تو چرا ما رفتیم سمت مفهوم گرایی؟ حالا تا
بیشتر تکنیک
چرا این سوال ازت میپرسم؟ تو به قول خود حالا خاطرات که تعریف کردی تحت تاثیر افرادی بالا اومدی که زمان خیلی جانو سوق دادن، افسرش دادن که ما میخوام بریم سمت مفهوم گرایی، به قول تو ایهام مثلا کاری خاص بکنیم تو شعرام. مثلا چی شد که این اتفاق افتاد؟ مثلا خوب بود بد بود؟
ببین من اتفاقا سمت اون آدما رفتم چون جفتشو واقعا میتونستن انجام بدم. خب ولی خوب بود. آره ببین مثلا یه درسی که سروش تو رپ فارسی فکر می‌کنم به همه داد، بحث واقعی بودن بود، چیزی نبود واقعا اینا.
هر کی میومد میگفت من گنده بزنم.
آره خب و این تو رپ آمریکا هم هست واقعا. ولی خب ببین من کسی نیستم که مطالعات هیپ هاپی داشته باشم. من مثلا همین جوری رپرم، همونجوری گفتم دلی کار میکنم. و واسه من آره، و واسه من رپ فارسی اون بود. نه اینکه بیام حالا اون اوایل خب هر کی یه کاری میکرد و اینا، بعد که جا افتادم واسه من ملاک اولم حرف زدنم بود تا فلورای ما اینجور چیز.
ببین تو توی کارنامه یه کاری داری مثل شورش و یه کاری داری مثل خاطره.
آره
خاطره یک جاهای اصول شعر شکسته
میشه. آره.
ولی شورش فلوی خیلی فست داره.
خب میدونی این دیگه برمیگرده به این که من اون حرفی که میخوام بزنم و چقدر میتونم باش مانور فلوی بدم، یعنی که اصلا اون موقع چقدر خوب مخم کار میکنه که بتونم اینو شعرش و فلوشو بچینم. مثلا من به نظرم بهترین جایی که تونستم این دوتا رو بذارم رو هم ساخت ایران بود. که من رو مفهومش خیلی خودم دوست دارم و رو فلوش هم همینطور. بعد از چیزی هم که خیلی ناراحتم اینه که مثلا اون دوران همه گفتن که این دیس مثلا به
فلان و فلان.
آره که اصلا نبود و نیست. خب مثلا این اتفاق افتاد.
خب حالا ما قبل از این که بیایم برای ضبط مصاحبه توی استودیو فارسی، از بچه‌هایی که دنبال کننده اینستاگرام و تلگرام یه ساعت با زیر زمینن ازشون خواهش کردیم که سوالات خودشون رو اصلا بپرسن، رویه‌ای که بعضا تو فصل دوم داریم انجام میدیم.
سوال خیلی زیاد بود
به فراخور من.
الان 100 خورده ایم از سوال دیدست
تا الان که ساعت نزدیکای نیمه شب ما 100 تا کامنت رو رد کردیم. حالا من گزینه ای ازشون میخونم.
مرسی اینکه لطف دارم به من همه.
خب نوشتن که دوست دارم بدونم کابوس آهنگ خاطره رو خودش توی خاطراتش تجربه کرده یا فقط یه استوری تلینگه. سینا ارپا موزیک
نمید. خاطره برا من یه کاری بود که مجموعه یه سری اتفاق بود با یه سری تخیل در این حال. خب من نمردم واقعا ولی آره یه سری اتفاقا برا من افتاده بود که من سعی کردم اینا رو پوشش بدم توی داستانی که خیلی شخصیه و من خودم اون کار رو انقدر دوست دارم که شاید مثلا هزاران بار گوشش کردم. آره و کلن نوشتنش هم فکر کنم حتی 11 شب تا 6 صبح طول کشید.
ترنگ باشن کشفش کردی با این
واقعا چیزی که به من داد انقدر به من در کمال سادگی انقدر به دل من نشست. من یه کاری بود، اون کارو من 4 بیت اولشو نوشته بودم، سالها بود نمیتونستم کامل کنم و تونستم کامل کنم و من آرزوم این بود اون کارو بتونم کامل کنم.
خیلی آهنگسازیش فوق‌العاده است.
خیلی آهنگسازیش قشنگه.
خب دوستی با تگ پیج سرداریس پرسیدی که امکانش هست کابوس مجددن با تشکلای مثل پلاک و دیوار و ملتفت همکاری کنه؟
آره آره ببین هیچ چیزی
ببین این توهم به وجود اومده که اختلافه. الان همه این توهم
نه ببین واقعا اختلافی نیست. خب فاصله است، اختلاف نیست. یعنی خب نمیبینیم همدیگه رو خیلی، میدونی؟ بعد خب نمیبینیم هم کار پیش نمیاد. خیلی هم همون درگیری ها بود که خب نیستیم و کمیم. مثلا کسی که دو سال یه بار موزیک میده مثلا من، خب مسلما خیلی تو جامعه یه چیزم نیست که بخواد مثلا
اومدیم اینجا به چالش کشیم کار
آره.
بده.
ولی آره اصلا ممکنه واقعا، چون حالا من شخصا که هیچ کدورتی با کسی ندارم و تمام کسایی که باشون کار کردم هم خیلی دوست دارم، چون من معتقدم ما هممون یه تیمیم، هممون یه درد مشترک داریم کاملا. آره.
خب یه دوستی به اسم پارسا آندلن دی آر پرسیده که فکر کنم سوالش اینه، چرا ترک رپ یعنی تهران پا پیاده با جیب خالی رو کامل منتشر نکرد؟
آها، این ترک، این یکی همون ترک هاییه که قرار بود یه مجموعه ای از آدم ها باشن
بعد
و شعرش هم مال شاید مثلا 5-6 سال پیشه، بعد نشد و من اون ورس رو نمیدونستم چیکار کنم، یه براش یه دمو درست کردیم که فقط شنیده شه، شاید کسی خوشش بیاد و اینا، اصلا برنامه نداشتیم که کاملش کنیم و نداریم هم. آره یه چیزی بود که فقط میخواستم حیف نشه، آره آره، چون کم کارم هستم سعی میکنم خیلی کارم نسوزه.
خب شهرزاد طاهرپور پرسته که از پوریا پرسین کتاب نویسنده مورد علاقه اش اسم فیلم و کارگردان مورد علاقه ای داری که برام
بگه. اینو من اگه من اصلا کتاب خون نیستم.
خیلی خوبه که اینا رو میگی.
یعنی من الان یه کتاب خیلی کوچولویی به اسم نمیدونم اصلا یادم هم نیست اسمش، رجوع سامورایی و اینا، سرشت سامورایی مرگه نمیدونم یه همچین چیزی بود، اینو یکی از دوستان به من داد و گفت این کوتاه، اینو حتما بخون و اینا. 6 ماه صفحه اولش هم دو باز نکردم. کلن کتاب خون نیستم اصلا.
فیلم
خیلی نگاه میکنم ولی حرفه‌ای نگاه نمیکنم، کارگردان بشناسم و بگم مثلا من نمیدونم چی.
خب میتونی برای اینکه حالا سوال دوستانم جواب بده بشه مثلا فیلمایی که رو تاثیر گذاشته رو بگی.
خب من خیلی فیلمای خوبی هم نگاه نمیکنم. مثلا من بیشتر سعی میکنم فیلمایی که خیلی سرگرم کننده است نگاه کنم.
هالیوودی نه.
آره که ذهنمو خیلی درگیر نکنه. میدونی؟ ولی یه سری فیلم هم هست الان حضور ذهن ندارم. مثلا تک و توک فیلمای خوب مثلا وی فور وندتا رو خیلی دوست دارم. که البته مثلا نبادم میگفتم بعد دیگه دیگه برات دیگم یه میدونی بیشتر برداشت شخصیمه، شاید فیلمی هایی که میگم خیلی مثلا بعضیاش خیلی هالیوودی باشه ولی به نظر من اون تصویری که من از اون فیلم میگیرم
آره
آره.
خب هرت broken on the line org
اسم تلاپیس رو درست بذارین خوده.
آها اینو که این سوالو قبلا پرسیدین درباره اینجوری بهتره بود، عذر میخوام. محسن کاظمی اگه اشتباه نکنم نوشته که یه جا توییت کردی که منو با این افکار روشنفکرانه مدل روز رپ فارسی مخلوط نکنین، منظورت دقیقاً چی بود؟
اصلا باور کن یادم نیست.
ولی در لحظه یه چیزی
آره شاید احتمالا مال یه جوی بوده که اون موقع بوده و اینا، ولی کلا من خب یکم سنتی ترم از بقیه. دقت کرده باشی اصلا به روز نیستم خیلی، کار خودم رو میکنم.
دوست دارم فارسام یا حالا اگه اشتباه خونداشم گفتن در مورد فضایی که ترک یکی از اونا توش متولد شده توضیح بده. راست میگه چون ترک خیلی
مرموزه. اونا و یکی از اونا دوتا ترکیه که من اومدم یه فضاسازی خیلی خاصی کردم، خیلی خاصی کردم چه تعریفی هم کردم.
این بقیه تعریف کردم.
ببین از اونا شروع میشه. اونا در اصل هدف موزیک این بود که میگفتم ببین یه سری افکار هستن که به تو حکم میکنن چه جوری زندگی کنی و من به این اعتقاد دارم. تلویزیون، خانواده، آره تلویزیون، خانواده، فلان فلان، باید درس بخونی، باید کار کنی. بعد داشتم میگفتم که این هجوم خارجی به فکر منو توی اونا داشتم بیان میکردم ولی با حالت یه آدم مثلا شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی آره. بعد که حالا با آیینم صحبت کردیم اومد آره آره اومد اون کار که. بعد یکی از اونا دیالوگی بود که میگفتم یکی از اونا اون خود درونی منه که خودم با خودم صحبت میکنم. میدونی مثلا حالا اعتماد واسه خیلی ها این پیش اومده، مثلا خیلی ناراحتی، خیلی فشار رو توی شرایط خیلی سختی میری جلو آینه یهو میخندی الکی. و من داشتم زبون اون آدم میگفتم که ببین من همیشه کمکت کردم، بعد میگفتم با من حرف بزن، دیوونه نیستی، راحت باش. میدونی بعد خودم دوستش داشتم، ولی آره خیلی ها، ولی مثلا یه کم اشتباه کرده بودن که من شاید واقعا دیوونم، حالا دیوونه کردم، آره دیگه دیوونه میشه دیگه، شیزوفرنی دیوونه است. من فکر میکردم مثلا من اینجوری، نه این نیست، این یه فضا سازیه صرفا که آره
خب یکی از دوستان نوشته تور کیش از مشهد 540 و حول محور بیشتر سوال ها اینه که آقا چرا اینقدر کم کاری؟
آره 90 درصد کامنت ها این بود که آقا بهش بگین کار کنه، ما دلمون براش تنگ.
الان ما کم کم از کامنت ها
من که خیلی تشکر میکنم واقعا همه اونایی که به دایرکت میدن.
الان قشنگ الان مستاش نشون میدم، از 3 نفر 2 نفر میگن آقا چرا کار نمیکنه.
لطف دارم واقعا به خودم خیلی دایرکت میدم، منم هی قول میدم کار کنم، بعد قول میشم.
یه قول اینجا بده که ما به زودی منتظر چی باشیم ازت.
نمیتونم جزئیات بگم فکر کنم، ولی دارم در خیلی زود، شاید تا یک ماه دیگه ماکسیموم، همین تا مهر.
خب حالا اون بگیم احتمالاً
دو تا کار همکاری دارم.
خب
یه سری کارم خودم جمع و جور کردم که نصف نیمه است، تا بیام اینا رو بهشون یه شکلی بدم شاید خیلی طول بکشه، ولی امسال کلن تصمیم گرفتم کار کنم یکم، چون روحیه خودم هم بهتر میکنه.
یادتون باشه
آخرین سوالی که از کانتو مثلا سوال خوب پیدا کردم، 028 محمد پرسیده ازش بپرسین آرشام کجاست.
آرشام هست
کار نمیکنه؟
نه آرشام دیگه کار نمیکنه،
اصلا دیگه قطعا اصلا کار نمیکنه.
شاید مثلا اگه من ازش بخوام بیاد یه کاری بکنه، ولی تو فکر خودش تا جایی که من میدونم دنبالش نیست که کاری بکنه. آرشام دنبال زندگیه و کاملا و اینا.
خب پرو برگردیم به فضل سوال خودم از مخاطب رو فاصله بگیریم. خیلی دوست دارم البته چون خوب صحبت میکنی از گذشته خیلی خوب میگی، یه خاطره حالی که خیلی تو ذهنت مونده از قدیم بخوای برام بگی، از همون روز اول که شروع کردی.
خاطره من دوتا خاطره خیلی بانمک از رپ دارم همیشه. یکی یه باره که خیلی قدیم ما میرفتیم میخوندیم یه استودیویی بود که خیلی همیشه هم میگم استودیوی آقایی بود اسم فرامرز،
اونجا هم همه کار کرد.
آره اصلا اون موقع مثلا ببین، اون موقع من مثلا دفعه های اولی که سروش اینا رو دیدم اونجا، من یه روز رفتم ببین اون زیر زمین کل صامت بودن، ساتراف علی اوجرزا پیشرو سروش نفع. من اصلا نمیتونم بهت بگم چه حس عجیبی داشتم، مثلا من هنوز یه دونه آهنگم شاید نخونده بودم اینجوری. یکی اون خیلی خاطره خفنی بود برای من، یکی هم سر رکورد آلبوم اول.
خب
ما اون موقع خیلی بی پول بودیم واقعا هممون، بعد آلبومم خیلی به گره خورده بود، افتضاح به گره خورده بود. بعد سعید اونجا که اولین باری هم
فارغ داری صحبت.
آره که سعید اونجا اولین باری هم بود که من و سعید اصلا زیاد آشنا میشدیم. آره سعید اقام کار میکردیم، سعید خیلی اونجا اصلا کمک میکرد. مثلا من چون یه جوری هم که حتما باید یه سری بیت خاص بهم بدن که بنویسم، هر چیزی رو نمیتونم بنویسم.
سعید آشنا بود
ای خیلی کم، بعد سعید خیلی ساپورت میکرد، تون موزیک میداد فلان اینا، بعد مثلا کلافه هم شده بود دست من. آره بعد مثلا یادم بعد ریکوردهای طولانی کردیم پیش امیر ریسکینا که استودیو آرمه که خیلی اونا خیلی همه تعریف میکنن، چون واقعا خیلی لطف کردن که اونا خیلی لطف کردن. بعد یادمه یه بار من و سعید که اومدیم از استودیو بیرون، پول نداشتیم دیگه، تموم صفر. بعد همیشه پیاده قدم زدیم تا نزدیک خونه ما، زنگ زدم دوستم اومد، بعد یه 5000 تومانی ازش قرض گرفتم. اون 5 تومانی رو یه پاکت بهمن گرفتیم با یه دونه ساق طلایی و فکر کنم دو تا ساندیس اگه اشتباه نکنم. آره بعد نشستیم خوردیم و فلان و اینا. اصلا یه خاطره خیلی عجیبیه، هر دفعه به سعید میگم دو تایی کلی میریم تو فکر، خیلی هم قدیمیه دیگه الان دیگه. آره یعنی ببین ما اگه میخواستیم اون فرمون رو ادامه بدیم، یعنی من اگه حالا سعید حالا چون آهنگساز یه فرق میکنه، ولی من اگه میخواستم فقط صرفا خوندن رو ادامه بدم و یکم دنبال زندگیم نباشم، من اون نمیتونستم اون وضع رو تحمل کنم.
ببین به کاراکتر خود آدم هم ربط داره.
ببین آره خب من خیلی
هم تو شاید کاراکترت اینجوری بود.
آره من یکم هم چیزم اوتو کشیدم یه ذره،
خودم مثل تو آدم دمدم میگم. آره
آره نه اصلا من باید مثلا من خیلی نمیتونستم از راه دیگه پول دارم، مجبور بودم که برم یکم به درس و کار و اینا برسم. بعد اون خیلی خاطره باحالی بود. داره
خب از همه صحبت کردید با اختلاف بیشتر ندارم، این که بی پرده خدا شکر.
امیدوارم ماجرا
نه. آخرمون مهمونام تو این دو تا قسمت آخر که ضبط کردیم، یعنی 7 و 8 مهر و تو، خیلی بی پرده همه صحبت کردن درباره همه مسائل، خیلی خوب بود. بالاخره این انتقاد همیشه به برنامه ما و حالا مهمونام وارد بود که چرا همش میگین فلانی، میگین چیز، اسم سر هم نمیاد. حالا از همه صحبت کردی، رپرای مورد علاقت به جز سروش هیچکس؟
خب سروش هیچکس که هیچ چیز دیگه، یعنی از تو صحبتام هم کاملا معلومه که
خیلی رضا پیشرام هست کنیم
به جز رضا پیشرام، جز رپرای واقعا مورد علاقه
هم
هست.
سروش هیچکس و رضا پیشرام 5 تا هنرمند مورد علاقتون.
قاف هست، بهرام هست، فدایی هست، داریوش هست. خیلی هم ناراحتم که چرا انقدر نیست، ولی واقعا داریوش جزو کسایی که فوق العاده است.
ارتباط داری هنوز با داریوش؟
نه خیلی، دورا دور فقط میپرسم از بچه‌ها که اوضاعش چطوره و اینا، امیدوارم همیشه خوب باشه. چند تا گفتم تا اینجا؟
4 تا.
یه دونه دیگه دارم.
آره.
خیلی سخته. آها، چیز سورنا. سورنا هم خیلی واضحه دیگه، چون مثلا من کلا نگاه کنی یه سری استوری و اینا میذارم همش و خیلی من ارتباط میگیرم. رزم باید میگفتم که میشه شیشومی رز، واقعا همه دیگه رزو دوست دارن، خیلی شخصیت محبوبی و فوق العاده است، خیلی خوشم میاد.
اگه
بخوای رپ
کنه خارجی
رو
بگی چی؟
ببین مثلا ما که من خیلی خارجی گوش کنم اونجوری قوی هم نیستم، ولی خب مثلا قدیم که گوش میکردیم، مثلا به نظر من امینم که اصلا یه چیز عجوبه عجیبی، یه کارهایی مثل مثلا کیم اصلا دیگه تولید نمیشه هیچ وقت تو دنیا.
همین که حرف میزنی مجموعه جدیدش هم اومد.
آره آره، دیشب دانلود کردم نرسیدم گوش بدم. بعد کندریک لامار هم که خب دیگه اصلا هیچی، همین
تأثیر هم گرفتی حالا همونه که ایرانی گفتم، اونه که خارجی گفتی، چون ناخودآگاه تأثیر گیری ها نمیتونی
ایرانی که به شدت تأثیر گرفتم.
آره
بابا
همه پاسون توی کفشه که نه.
خب ببین کسی که خوبه آدم باید بره سمتش، باید فقط هنر اینجاست که بتونی یه کاری کنی خیلی نزدیک در نیاد. الگو هم برای من واقعا. خارجی هم، خارجی ها رو من بیشتر میذارم تو گوشم، هم اینجوری گوش میدم، تو فلو کمکم میکنه، فکر رو باز میکنه. بعدا یه جا میبینی که مثلا چون اونا خیلی تو موزیکاشون زیاد ریتم رو میشکونن و کار رو مختلف میکنن،
آره.
بعد اون خود به خود ذهن تو رو شکل میده. خب اصلا لازم هم نیست حتما اسکی کنی، تو مثلا 2 هفته 3 هفته یه کله خارجی گوش کنی، خارجی های خیلی چیز، خود به خود موقع نوشتنت آره. میاد. آره اونم اینجوری تأثیر اون شکلی گرفت.
خب به عنوان حرف آخرت با مخاطب 100 با زیر زمین در خدمت هستیم، فقط قبلش میخوام یه قول مجموعه و پرکاری میخوای بچه ها بدی دیگه ایشالله.
ببین مجموعه خیلی کار سختیه. آره.
واقعا دل همون برات
پرکار که قول میدم مثلا در حد مثلا 3 تا کار تو سال دیگه از این به بعد سعی کنم بدم، حداقل 3-4 ماه یه بار یه چیزی آره بدم.
چیزی بده خیلی
عالیه. این که آره
خاک میخوره.
آره داره خاک میخوره متاسفانه. خیلی هم میگم واقعا تشکر میکنم از همه از شماها، حالا بابت اینکه قابل دونستید حالا این برنامه رو جمع کنید. همینم که از شنونده هایی که مثلا من واقعا مسیجا رو میخونم میبینم یکی نوشته مثلا کار بده ما منتظریم، خیلی برای من عزیزه که احساس میکنم آه یه نفر هست که واقعا این چیزی بوده که من همیشه میخواستم که یه تعدادی آدم بفهمن من چی میگم و دوست داشته باشن و گوش بدن، که دارم خدا رو شکر و خیلی ازشون ممنونم. حرف دیگه ایم امیدوارم که رپ روزای بهتری رو ببینه، موزیکای بهتر تولید شه، ماها خودمون یکم خسته ایم یعنی. و یه چیزی هم راجب موزیکای کامرشیالی همیشه من میخوام بگم، و کلن رپرهایی که معروفن خیلی رادیو جوانن و فلان و اینا، اینو دوست دارم چون شنونده هم بدونن، من اعتقادم اینه که هیچ کسی بی دلیل معروف نمیشه. نمیدونم حمید صفت میخواد باشه، سپهر خلسه میخواد باشه و و و و همه اینا حتما یه جایی کارشون رو دارن درست انجام میدن،
حالا تو سبک خودش،
تو سبک خودشون. من اینکه اگه ما بشینیم غور بزنیم بگیم که آره بابا اینا اومدن اینجوری میخونن، خب اینا یه چیزی بلد بودن که اینجوری شدن، آره طرز فکرشون یه طرز فکریه که خب عوام پسندتره، بیشتر میگه. ولی تو این که بلدن اصلا شکی نیست. الان نگاه کنی رپره تقریبا غیر زیرزمینی یه سینا سایی چقدر خوبه میدونی؟ اصلا دلیلم نمیشه که مثلا بخوای بگی که نه اینا مثلا اومدن کارایش، واقعا رپ و بلده، خیلی خفنه.
غرغره مال مخاطب و منتقده. آره و من کارشون.
آره و من واقعا دوست دارم که مثلا یه روزی برسه که ما بتونیم همون قدی که از آهنگ‌های اینجور حالا یه سری آدمایی که آهنگ‌های شادتر می‌خونن و حالا مثلا ترپ‌های خیلی چیزو اینا ممکنه لذت ببریم، بتونیم ظرفیتش داشته باشیم که همونا رو به موقعش گوش بدیم و همینا رو به موقعش گوش بدیم، چون همه تو زندگیشون هم بعد اونوری دارن هم بعد اینوری دارن. حالا من صرفا از بعد این ورم میخونم چون تخلیه هم میکنم.
خیلی عالی جان، مرسی. مرسی
از دارم. مرسی از شما.
بعد این همه تایم
من واقعا معذرت میخوام ازتون. خیلی خوشحال شدم، ممنون.
خب مصاحبه با پوریا کابوس عزیز رو شنیدید، امیدوارم از این برنامه هم لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. ما یه قولی دادیم قبل از اینکه
آخره اصلا ما کابوس آوردیم.
آره اصلا خیلی پروژه سختی اومدم همین یکی دو هفته پیش بود که اصلا ما تو پیج شخصی گفت آقا چرا کابوس رو نمیارید، گفتم به خدا ما داریم دنبالش خودمون میگردیم، خیلی سخت.
امیدوارم که راضی باشین. اینو بگم ما قطعا فصل دوممون از 10 قسمت رد شد، الان که صحبت می‌کنیم احتمالاً یک صد تا زیر زمین پادکست صوتی فصل دوم فصل آخرشه، شاید به مدت یک سال دو سال تا یه جایی که ببینیم.
ببین حقیقتش اینجوریه که ما الان دوست داریم فصل آخر باشه چون وان کم خسته شد، ولی خب معلوم نیست دارنده چه اتفاقی توی ذهنمون بیفته.
ولی این قولو بهتون میدیم از 10 قسمت رد میشه فصل دوم، همه نقاطی رو که به نظر ما باید پوشش داده بشه پوشش داده بشه و این پکیج پادکست صوتی یک کامل زمین نهایتا بعد از اسفند 92 تموم بشه. پادکست صوتیش هستیم با خودتون، هستیم با خودتون راحت، تازه شروع کردیم.
آره اینجوری استش که پادکست تموم بشه ما نباشیم.
دیدیم دیگه سایفر رو ضبط کردیم، یعنی ایده برنامه تصویر دیگه تو ذهنمونه و درباره سایفر صحبت کنیم دیگه. از پوریا هم عذرخواهی میکنیم که ما قسمتش رو گرفتیم ازش که صحبت میکنیم. سایفر حقیقت یه ایده بود که همیشه برای من و معراج یک آرزو بود که انجام بشه.
آره واقعا قطعا
در حد یه پروژه خیلی خفن بود که بالاخره تونستیم انجامش بدیم. بعد فکر میکنم نزدیک 2 یا 3 ماهی ایده های اولیه که بین من و معراج رد و بدل شد با هنرمندای عزیزمون که خیلی ازشون
لطف کردن با ما بودن. آره دمشون گرم.
با اونا صحبت شد، رفتیم سراغ شربین راتور، ماهان خمامی‌پور و همه بچه‌های
تصویربرداری، صدا برداری، یه تیم خیلی زیادی اون پشت داشتن زحمت می‌کشیدن.
یه پست 40-42 نفره اونجا داشتن زحمت می‌کشیدن که حالا اسم من و معراج به عنوان تهیه کننده داره اونجا می‌خوره. روک 1 اولیه ولی آخری نیست
انشالله.
روک 2 رو ایشالله ما برنامه مونه که تایم ندیم تایم نمیدیم، ولی ایشالله همین 97 روک 2 رو هم میبینیم.
و خیلی هم میپرسن در مورد اینکه تایم انتشار حالا سایفر روک 1 کی زود تمام تشکر کنیم. حقیقتش ما داریم تلاشمون رو میکنیم، قول میدم بد قول نباشیم، اینجوری نباشه که هی کامیکس بدیم.
عزاداریای
ایام محرم انشالله. آره
انشالله. خانم ها آقایون فکر میکنم که دیگه نکته در روی سایفر نمونده. مجددا باید تشکر کرد از شیرین راتفر، به شدت کمک کرده، فرزان فرشاد، بامداد، نوید بگو، محمد پیکار، امید سفیر، رز و
هفتشور.
امیدوارم کسی از قلم ننداخته باشم، اینجا خیلی گرمه. خانم آقا صدای ما رو از استودیو فارسی شنیدین. یک ساعت با زیر زمین انتشار از طریق آمیزه و هیپ تو رپ، این هم از قسمت 8 قسمت 9 و خیلی زود برمیگردیم.
قشنگ تو ذهنش داشت تیک میزد همه چی رو بگه. آره. مرسی ازتون، دستون درد نکنه، لطف کردن که ما بودین. خدا
خیلی تکریم.